بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث عقد بیمه، تاریخ 25 نوی 1403، جلسه 79. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرضم به حضورتون که توی اون متنی که دیروز آقای حسنی فرستاده بودند و به عنوان تحت عنوان درسنامه تکافل بود، نگاه کردم، چون ها گفتن اصلشو یک پژوهشگره درست کردن، اون جمله، اون جملات تو معنای لغوی، اونجایی که لغت ها رو معنا کرد و رسید به اینجا که مشارکت درش به کار رفت و اینا، یه تعبیری کرد اونجا، می گفت بنابراین تکافل در صنعت بیمه به معنای تعهد به جبران خسارت متقابل در هنگام خطرات معین و مشخص است. نفهمیدم اینا چه این، خب اینجا که علتشی معنای لغوی، بحث معنای لغوی که اینا رو نداره. بعدش هم اون چند یه 7-8 خط داشت داره که بله، تکافل زبان در زبان فارسی معادل دقیق ندارد، برای بیان با چند تا لفظ بوده اهتمام عمومی عبور هم نوعان، هم از این که مسلمان باشه یا مسلمان اینا، یا نمیدونم انجام واجبات اجتماعی ترک ماجی، یه فش خط از جو حرف رو زده. اینا هیچ ربطی به بحثای ما نداره اصلا. تکافل حالا معنای فارسی هم معلومه، اگر گفتید که معنای زمانه، معناش این میشود که زمانت متقابل، همون تکافل به همین معنا میشه. حالا زمانتش میتونید نسبت به اشیا بگیرید، نسبت به اشخاص بگیرید، در حد همین زمانت متقابل معنای لغویش همین. آقای یوسفی امروز رفتی اونجا سرما خوردی؟ خدا انشالله شفا بده. خب عرض میکنم که آره، همون زمانت متقابل خوبه دیگه، اون حرفا بعدیاش بی خودیه. نمیدونم اهتمام به امور هم نوعان، بابا اهتمام به امور هم نوعان، ما همه کاری اهتمام و هم نوعانه. مثلا فرض فرمود که ما اومدیم خدمتون عرض کنم، آره کمک کردیم، کمک مالی کردیم که مثلا فرض کنید که خونه بخریم، اهتمام و هم نوعان، این که نمیشه که، با تمام معنای خودش درسته، آره یعنی زمانت متقابل معنای لغویش رو خواستیم بنویسیم، می‌نویسیم زمانت متقابل رد میشیم. بعدش دیگه اون وارد شو از تکافل در اصطلاح، یعنی در حقوق، که خب درسته بله، معناش نیست که یه عده‌ای، اتفاقا خوب بود همون جمله ها، اون جمله که بود میگفت قبلش اومده بود گفته بود که در صنعت بیمه تکافل یعنی تعهد به جبران خسارت متقابل در هنگام خطرات. خب اینو همجا تو معنی اصطلاحش می‌نوشتیم، اصطلاحش همین خوبه، در معنای اصطلاحی، یعنی اصطلاحی که امروز تو جامعه ما رایجه، این تکافل به همین معناست. حالا تعهد متقابل بنویسیم، تعهد متقابل به جبران خسارت، این خوبه، تعهد متقابل به جبران خسارت، همون معنی اصطلاحیش بشه، اصطلاح حقوقیش، یا به همون شکل بنویسید، یا خودش هم اون جمله هم که خودش هم آورده است که پوشش خطر، بله بله، نهادی از توافق جمعی از افراد یا مشارکت کنندگان در برابر زیان یا خسارت ممکنه وارد بشه، اعضا توافق اونم طور درست خوبه،
وقتی سرمایه گذاری توش نیست،
بله
اونم یه رکنشه، اون سرمایه گذاری سود اینا، یعنی بعضی ها با جایی که مثلا برن تو مارک سرمایه گذاری بکنن،
یا ریشه یه چیزی رو میخوام به برگردم، آنجا به تبرع و تعاون اینا اگر سودی هم بخواد در نظر بگیره یعنی یه جنبه فردی داره.
یعنی چی بخواد فردیش کنه؟ ولی در واقع رکن سرمایه گذاری. اصلا بعضی ها میخوان به جایی که تو بانک سرمایه گذاری کنن بیا تو شرکت تکافل رو سرمایه گذاری.
آره به معنی شما برای خاطر این که مشتری جذب کنی ها، یعنی اون مثل هم که مثلا پس کنی مسجد رو هستی این تبلیغات رو ایجور میکنی، مثل اول انقلاب که شما اگر که من دوست دارم که یه نفر برگردد تبلیغاتی که خدمتتون عرض کنم برای بانک ها بوده از اول انقلاب به صورت یه فیلم در بیاد تا به امروز. حالا ما که مثلا فرض کن سنمون بالاست و همه اینا رو دیدیم، اولای انقلاب تبلیغ میکردن وقتی میخواستن پول بذارید بانک میگفتن که اصلا یه جور بودن شما در اجر معنوی شریک میشید پول بذارید بانک در اجر معنوش. بعدش یه مدتی گذشت گفتن که علاوه بر بهره بر بهرمند شدن از اجر معنوی در قرعه کشی فلان و فیسالم شمار شرکت. بعدش یه زمانی مدتی که دوباره گذشت گفتن که علاوه بر مثلا فرض کن که اجر معنوی و اینا به شما مثلا مبلغی هم داده میشه. کم کم دیگه اونا رفت و حالا بگن که اگر پول بذاری سود اینقدر، اگر یه ساله بذاری اینقدر، چند ساله بذاری اینقدر و کذا.
مثلا وسطاش دیگه سخت نداشت، مثلا خونه با پر از پول، سکه و ماشین و اینا. بعد از چند سال گفتن نه نمیشه، سقفش 25 میلیون تومان.
آره.
سقف
سبا
خیلی خوب
حالا 300 میلیونش هم یادم.
خب دیگه به این نه. مثلا اون جلسه هم که اومدن اینا توضیح دادن از شرکت بیمه این ساختار رو کشیدن، من چیز اونجا شما بودید گفتم که انای همون دیگه یه شرکت سرمایه گذاریه، بعد از جذب مشتری اینکه کارهای تکافلی هم میکنی. حالا از نیمه حالا خالی لیوانه ها، ولی از این زاویه دیدم میشه به این نه
یه متخصص تر هم هست تو سرمایه گذاری سی دست تو پورتو میگیری با بقیش بیشتر از بابت پورت سود هم شاید بده. ممکن استقبال خوبی هم کردن الان کشورهای عربی
نباید به این چیزایی که جدیده ما آدم آنچنان خوشبین باشه.
ببینید من واقعیتش این استش که نمیتونم قضاوت 100% بکنم، ولی اینطور به نظر میرسد که فقه مخالفت با این ندارد که شما به یک غرضی برسی ولی از راه حلال. چه اشکالی دارد؟ از من برداشتم از فقه این استش که میخواد بگوید که ممکن است که برای رسیدن به یک سود اقتصادی دو راه وجود داشته باشد، راه حلال وجود داشته باشد، راه حرام هم وجود داشته باشد. شما چرا راه حلال حرام رو برید؟ راه حلال رو برید، اشکالی ندارد. ما روایات متعددی داریم، متعدد روایاتش در باب این که میگد که یک کسی میاد میگه آقا من وقت بدهیم رسیده، تر بدهکار به مثلا بنده به جناب آقای قدسی 1000 تومان بدهکارم، وقت پرداخت رسیده، میام آقای قدسی به من تماس میگیره که فلانی وقت پرداخت پولت رسیده، من میام خدمت ایشون میگم فلانی من درسته پول وقتش رسیده ولی من ندارم که به شما بدم. روایات متعدد داریم، ائمه فرمودن اشکالی ندارد که جناب آقای قدسی بیاد بگید که فلانی من مثلا این کتاب را، یک کتابی برداری از کتاب خودشو میگه این کتاب را مثلا بدهی 1000 تومنه، میگه این کتاب رو به تو فروختم یک ساله به 1500 تومن، وقتی من خریدم بگه خیلی خوب حالا به من بفروش به 1000 تومن نقد، میگم چشم فروختم به شما به 1000 تومن نقد. میگه بیا 1000 تومانی دو بگیر، 1000 تومان به من میده، میگه های بی زحمت اون طلب قبلی دو بده، تو که پول نداشتی حالی که داری این 1000 من هم طلب قبلی رو تقلیل میکنم. میخوای حال چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته این است که من یک سال دیگه باید به آقای قدسی 1500 تومان بدم. من 1000 تومان به آقای قدسی بده کار بودم، طلب داشت از من اومدم. اگه میگفتم جناب آقای قدسی در مقابل یک سال امهال به من در مقابل یک سال به من مهلت بده در مقابلش 500 تومن پول، این ربا بود و حرام بود. ولی اومدم این کارو کردم پیش ایشون، ایشون کتابی رو برداشت به بنده فروخ به نسیه به مبلغ بالاتر و نقد از من خرید به مبلغ همون طلبه و من پولدار شدم، طلبمو دادم. این بیع الاینه رو در این بیع الاینه روایات متعدد دارد، این بیع الاینه روایات متعدد دارد.
شرط اینکه شرط نشود.
خب استاد عرض میکنم، حالا زحمت بکش روایاتش رو نگاه بکن. بله. میخوام به خدمت شما عرض بکنم. پس نظر آدم این میرسد، من فهمم از فقه این استش که شارع مقدس از وقتی که یه هدفی رو میشود به طریق حلال دور رسید اشکالی نمیبیند، ولی اون طریق حرام داریم یا اون طریق حلال شد. اینجا بیمه تکافل فرض میکنیم که او اشکالات بیمه رائج رو نتونستیم حل کنیم، اشکالات مثلا ربا را یا نمیدونم فرض بفرمایید که اشکال این که چی بود، اشکال این بود که زمان مثلا اینجوری نمیشه، اشکالاتی که پیش آمد تو بحثا فرض میکنم نتونستیم حل کنیم. حالا اگر نتونستیم اشکالشو حل کنیم، اومدیم عوضش کردیم، گفتیم بله به صندوق تکافل تشکیل دادیم و از اول من گفتم اینقدر هبه میکنم، اینقدرم برای سرمایه گذاری میدم، خب صورت حلال پیدا کنه چه اشکال داره؟ خب اگه پیدا کنه دیگه، ما هم داشتیم درست کنیم، داشتیم درستش. بله نه دیگه داریم درست میکنیم دیگه، تا شما هم دیروز قبول کردید که میشود. مشکل تو بعضی چالش های بعدیشه که حالا مثلا حالا انشاءالله تو بحث های بعدی اون دنبال که بکنیم. خب ما با او قرارداد کردیم طور که دیروز توضیح میدادم، حالا یه وقت اون شما میگید او پولی که میخواست به ما بده مثلا کم داد، نمیدونم به خدمتتون عرض بکنم که و مانند اینجور چیزا مثلا، و الا از نظر ضوابط که تا حالا ما نتونستیم براش اشکالی درست. علیال حالا فرمایش آقای قدسی این بود که بالاخره سرمایه هم با تو تعریف یه جوری بیان بشه که سرمایه مشترک هم در کار هست، فقط بحث خسارت و این حرفا نیست. حالا اندراجش رو تحت این عناوین یه چند بار ما کار داریم، اندراجش تحت این عناوینی که دیروز آقای حسنی برای ما توضیح میداد بر اساس اون نوشته که میشود اینو تحت چه عنوانی در آورد. جانم آقا جون،
این که من الان متوجه نشدم، الان بیمه تکافل همون تقریری بود که شما
دیروز
داشتید؟
نه شما تعریف کردید. ببین بیمه تکافل میگه روزای قبل فرمزه آقای حسنی رو نبودی، آقای حسنی گفت بیمه تکافل یعنی این که دو تا صندوق درست میکنن، یه صندوق جبر خسارت یه صندوق سرمایه گذاری، هر کس پول میده بخشی از پولش میره تو صندوق جبر خسارت، بخشش هم میره تو صندوق سرمایه گذاری. اونهایی که بیمه‌گر هستند و دارن دستن در کارن میان از اون صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری میکنن، اگرم صندوق جبر خسارت به چی خورد، به خلاصه مشکل خورد، یه مقداری از سرمایه رو به او قرض میدن و با پولای صندوق جبر خسارت جبر خسارت اعضا رو میکنن. با پولای سرمایه گذاری هم هر چیش که به خاطر قرض معطل نبود، یعنی راکت نبود، با بقیهش سرمایه گذاری میکنن، سود به دست میارن. آخر سال هم به این بیمه گذارها میگن خب شما در سود ما شریک هستید، بخشی از سود رو ما خودمون برمیداریم به عنوان این که کارگزار بودیم و زحمت کشیدیم و این حرفا، و بخشی از سود رو هم به شما میدیم. این کارش، این کارش رو اینه. حالا ما میخواستیم این کار رو این به چه شکل شرعی میشود درش آورد، که من دیروز او بیانی که کردم میخواستم بگم که
وکالت میخواستم،
آره میخواستم به وکالت درست کنم.
فرمایشی که شما داشتید، این تغییری که از بیمه تکافل فرمودید، این الان قطعیه؟
قطعیه، آره آره، واقعا اون که اونها میگن ما انجام میدیم همینه. ولی این صورتیه که تو ایرانش هست، که آقا فهمدن اوزم که آقای حسینی بود فهمدشون که تشفا بردن، به ایشون هم گفتیم که آره فعلا آنچه که در ایرانه همین دو صندوقه، صورتهای دیگهش نیست، همین صورته. بله میگن همینه دیگه، مانم باد بر روی همین. شما میخوای بگی یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی کلا شرعیه؟
نه، من میخوام بگم که مثلا اگه یه کارشناسی بحث بیمه تکافل را که ما یه تقریر قطعی
بود برگزار کردیم اینجا، او کارشناس رو آوردیم صحبت کرده، حرف همینه، حرف همینه. آره دیگه، آره آقای حسنی هم تازه بار دوم کارشناسیه، بار اول آقای حسینی اومد همینجا که بنده نشستم تو همین کلاس هم بنظرم بودیم، توضیح داد، همین حرفا رو توضیح داد. من هم یه کتابای پلوم هست آوردن از این به حساب خدمت دون عرض کنم که از اون جلساتی که تو این تو مکه و یه چی هست، یه مجمعی هست اونجا مال همین بحث هاست تشکیل شده، نوشتجات اونجا رو هم که پلو من آوردم همین هاست، یعنی اونها هم همین نوشته، چیز دیگری نیست، مطلبش همینه. میگن یعنی آره دو تا صندوق داریم. حالا آقای حسنی اون سه تا صندوقیه چجوری بود؟ سه تا صندوق هم روز آقای حسنی گفت، آقای حسینی گفت سه تا صندوق هم یادت هست؟ سه تا صندوق ها چجوری بود؟ یادت میره فقط یادتون هست سه تا صندوق یه چجوری بود؟
تک صندوقی هم
داریم، نه اونو او واضحه، نه این طرفش که اون سه تا بود، من یادم
یه صندوق هم بود که اون سرمایه گذاران که بحث
درست یادم من، یعنی یه صندوقی بود که پول اونا یعنی اجرت عمل اونا بود، یه صندوق هم بود یعنی یه درصدیش هم برای اجرت عمل اونا گذاشته میشد، یعنی آره آره اونا میگفتن که اونا میگفت آره 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 همین آره 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 اون صندوق هم این بود که اونها یه صندوق هم هست برای این
صندوق اضافه بشه به نفع،
آره به نفع اونا
ما هم صندوق ایجاد کنیم. رایتش همین دو صندوقی استاد، سه صندوقی خیلی کمه
تقریبا، ولی رایتش هم آره دیگه اون هدف، بله اون هدف جای چی میشه، اون هدف تأمین میشه که اونا بخواد بالاخره بله تجارت کنن. خب بالاخره یه صنعت، یه صنعتی می خودش، یه صنعتی دیگه خودش، یک خدمتتون عرض کنم بلندتر بفرمایید.
نه کشورهای اروپایی بعضا بیمه از بانک و بورس هم حتی
دیگه، بله دیگه خودش
در کشورهای اروپایی هم تکافل
این آقای حسینی 41
درصد تکافلش
رو کفارن. آره
خیلی خواهی ببینن این فقط تکافل
میشه برای برای آره حالا مهم نیست، حالا مهم نیست. بله حالا بریم، حالا بریم سراغ این عناوین.
خصوص صندوق این سرمایه گذاری نبود.
چی بود؟
یکی صندوق تکافل مشارکت کنندگان، صندوق سرمایه گذاری مشارکت کنندگان. وقتی این صندوق سرمایه گذاری ما تو دو صندوقی گفتیم یا سرمایه گذاری میکنه اگر کم اومد اون قرض، اینا دو قسمتش
ها، یعنی قرض
صندوق سرمایه گذاری جدا، صندوق تکافل هم جدا سهام.
خب
صندوق تکافل سهام درست که اگر
خب تکافل هم خسارته،
نه دو تا صندوق تکافل داره، تکافل مشارکت تو اینترنت دارم، تکافل مشارکت کنندگان، تکافل سهام دارم. و و تکافل سهامداران به عنوان یک پشتیبان مالی به منظور رفع کمبودهای احتمالی صندوق‌های مشارکت کننده
بانک. ما بدونید که قرض اونا میگن.
آره مؤسسه ها و صاحبان شرکت خودشون یه صندوق هست. خودشون پولشون رو اونجا میذارن، سرمایه میذارن. غیر از اون آورده بیمه گذارا یه دونه اونا دارن در
بزاره. از خودت میگاه
نه
یه چند دسته نه آخر
همیشه گفتی صندوق
آقای حسینی میگن
فهم اصل صندوقش یه چیز دیگه الان گفتی داره
نه بنیاه کن حالا ببین اون اتفاقی ببین اون اتفاقی که میفته نهایتش این است که من تصورم این است که اون صندوقی تشکیل میشه بره اونا من جور ذهنم است که اون به حساب سرمایه گذار اون چیا اونایی که سهامداران هستن اون یه سهمی بره اونا میره اونا قرض الحسنه اگر بخوان بدن اونا میدن یعنی این تأثیری تو کار نداره
این صندوق ها با سهامداران شرکت تکافله سهامداران
علمی ندارد
چون
سود
میده
چما
از اونا میگیره
یعنی
از این پولی که ما
دادیم
توی دو تا
صندوق
میذارن
نه این یه بیان
دیگه است ایمنی است فقط
سوال ببینیم ولی در عین حال قرض رو از او میگیرن یعنی
همونجا بسر هم گفتن هم نمیدن سهام داره پول بقیه میانه یه قسمتش بقیه میانه از اقا رد کرد همونجا بسر هم که اینا بحث شد من گفتم یه ادیان هستم میان سرمایه گذاری میکنند توی این شرکت بعد این رد شد فهمید نه از پول همون متکافلین استفاده میشه از تن آن
نه ایشون که متکافلین چون که سهامداران با هم
صندوق
سهامداران مال
همون شرکت تکافلیه دیگه
نه یه منظور که یه عده‌ای هستن جزء متکافلین ممکنه
نباشن
نه نیستن خودشون میاد و اصلا سرمایه گذاری همون صندوق رو تشکیل میدن
بله ببین یه کسانی از اول سرمایه آوردن وسط روشنه
اصلا بدونه نمیشه
بدونه نمیشه
اصلا بدونه نمیشه که مستقیم با پول تک متکافلی بخواد شروع به کار
آره
مشخص
ثبت میشه
دیگه
خب
سهامدار
خب عیبی ندارد ولی ببین این تو ماهیت بحثا تغییری نمی کند فقط بحث برسه این است که ما یک سرمایه گذارامون اضافه میشن یعنی سهامداران پول دارن با پول اونام همونطور که با پول متکافلین داره کاسبی میشه با پول اون سهامداران داره کاسبی میشه وقتی کاسبی شد نتیجهش این استش که به اونا سود میدن به متکافلین هم سود میدن فقط او سهامداران تعهد دارن که اگر کم آمد ذخیره صندوق جبر خسارت از سود اونا به اونا قرض بدن دوره پس بزش بگیرن
اول که نمیشود اگه ما اینجا شرکت رو شرکت تجاری در نظر بگیریم اون وقت طبق قوانین شرکت ها اون وقت همه اموال حتی این صندوق عرض کنم که سرمایه گذاری که مال متکافلین هست اونها رو هم باید جزء اموال شرکت در نظر بگیریم شما نمیتونید این رو همچنان در ملک متکافلین نگه دارید طبق قوانین شرکت ها هر شرکتی که تأسیس که هر مالی که اونجا میره مال خود شخصیت و حقوقی شرکته دیگه ارتباط و مالکیت نسبت به اون اموال از صاحبان اون سر و چیز
بیمه‌گذار از این کنم این بستگی به این دارد که چه چیز را سرمایه شرکت تعریف بکنن الان فرض بفرمایید یه شرکتی رو تعریف میکنن این شرکت مجاز است به اینکه مال مردم رو امانت بگیره ولو شرکت تجاری یا سرمایه گذاری یا هرچی باشه اگه تو اساسنامش تعریف کردین که مجاز است به امانت گرفتن مال مردم، اون مالی که امانت گرفت جز ارزش شرکت حساب نمیشه، مال صاحباشه، بستگی به نحوه تعریف داره. درست است که شرکت تجاری میشه و مالیت اون شرکت مال همه است، این قبوله، ولی بر از اینکه چه چیز در ملکیت شرکت قرار بگیره چه چیز در ملکیت شرکت قرار نگیره تابع آیین‌نامه و اساسنامه شرکته. این نیستش که ما اینو بگیم که بله حالا چون که شد شرکت تجاری شرکت همه چیز ملک اوست، این بستگی به آره اساسنامه شرکت داره. اینجا هم همینطوره، اساسنامه شرکت این است که اموالی که میاد 30% مربوط هست به خود شرکت، دیگه کسی بهش حقی نداره، 70% ملک افرادی که داره با شرکت مضاربه یا نمیدونم مشارکت یا تولید و مانند اینا انجام میده.
شرکت تو همون 30% هم خودش میره سرمایه‌گذاری.
بله اون زرنگه، او که 30% از ما میگیره اصلا شاید ته صندوق همیشه 5% میذاره، ته صندوق آره همیشه 5% میذاره، ولی به ما میگه 30% رو شما باید به من بدید من اجازه تملیک داشته باشم، کمتر 30% نمیشه. ولی خب خودش اون بلده که چه کار بکنه. اون مثل یه لحظه مثل دیدید که مثل جای مختلف چون اون کار میکنه دیگه، بس دیگه اقتصاد اقتصاد داره دیگه،
آمار به اساس آمار همیشه حساب میکنه چند درصد تصادف داره، که علم آمار مثلا میگن همیشه 10-15% و از اون مبلغ بیشتر نگه میدارن که اونو همیشه بتونه
اصطلاحا این اصطلاحا تو رشته بیمه حتی آمار هم نیست، یه رشته خاصی از آمار بهش میگن اکچوئر بیم سنج، تو تعریف فارسی میشه بیم سنج،
یعنی میبینه خسارت ها چجوریه،
میشه
اختصاص سنجی
رو بیم سنج، خطری که امسال وجود داره همه چیز رو در نظر میگیرن، بعد حق بیمه ها رو اونا تعیین میکنن.
آره درست،
مثلا اختصاص سنجی،
آره اصلا
سنجی بیم سنج دو واحد
رشته خاصی از آمار، یعنی فرق آمار
رو
اینا در ماهیت فقهی بحث ما رفقا مدخلیتی ندارد. بریم آقا بریم ببینیم که این امور چهارگانه که سنی ها گفتند و تکلیفشو یک چی کنیم،
یه کارشناس بیمه اومده بود، خب ما تو حوزه که خواستیم بیمه بکنیم گفت حوزه همش سوده
آره.
خسارت و ریسک علما بسیار پایین
آره دیگه، چون که ویراش نمیدن
اصلا واسه همین
ایش خود جای افغانی خودش بود، من خودم اومدم قرارداد با حوزه بستم، گفتم موقع آقای مقتدایی نبوده، میگفت ما حق بیمه موقع 10,000 تومان مثلا میگرفتیم، اومدیم از طلبا 3,500 گرفتیم،
3,500
میگفت تو شرکت بیمه ما رو مؤاخذه کردیم 3,500، گفت همین 3,500 شما آخرش ما یادم سود کردیم از همین 3,500 علما هر کسی سهم رو بزاره بود
اسارت براش اینجا
نمیشه. ببینید این ما چه آره اصلا ماهای ماشین یادتون باشه زمان بلوکی بود اونو برداشت
متاسفانه
ماشین شبیه سالس یادشون میاد 40-50% بودن خدمات متاسفانه اونو برداشتن الان چیز اون
همه
خب رفقا آقا بذار بحث‌های مفرقه تمام. این چهار تا عنوانی که گفتید اینا گفته این مناهده رو گفتید چیه؟
مناهده رو من
اینا ایشون گفتید که من خب باشه بس بریم بعدی
ما این اصطلاح رو تو فقه خودمون نداریم،
ابی نداره حالا آقا بحث میکنه دیگه، بریم ببینیم چیزی از با فقه ما متفاوت هست رو نه. آقا این بعدش گفته است از باب هبه، خب این که ما نمیتونیم قبولش کنیم، بخشش ما خیلی خیلی خلاصه بتونیم به خودمون به قبولانی بخشش رو هبه کنیم، اما این که تمام این مال رو قصد هبه داشته باشیم ما نداریم، یعنی واقعا چنین چیزی با خلاصه گروه خون انسان ها سازگاری ندارد بگن که ما این مال را ماه به ماه اینقدر از خلاصه خودمون به قول معروف میکنیم از خرجای مختلف اقتصادی برخورد میکنی و همه اینا رو به شما هبه میکنی.
برای محافظه.
هبهش محافظه است دیگه.
هبه نمیکنه انسان. انسان هبه
بس تجارت دارم با هبه
نه دیگه. این میگد
این
میگد که بابا من میخوام شما با مال من تجارت کنید. بابا من میخوام در سود شریک باشم، مال منه، میخوام نمیخواد دست هبه نداره. نهایتش تقسیم کنیم، میگم آقا بخشی از مالم هبه باشه قبوله، بقیه مالم سرمایه گذاری.
همون بخشی که هبه میکنه معوضه است؟
اشکالی نداره هبه معوضه باشه،
مشروطه
است، مرمون مشروطه دیگه، معوضه مشروطه، هبه مشروطه. بله میگد آره من از کل این چش میگه آقا من این 30% و ایجونیم میدم
به شرطی که خسارت دیدم مثلا
70% هم شما اذن دارید، همه اینا مشروطه به جبر خسارت من. آره. من اذن دادم به شما که 30% مال من رو به خودت تملیک کنی، 70%ش هم به عنوان سرمایه گذاری اگر نیاز نداشت صندوق جبر خسارت بره قرض سرمایه گذاری کنی و کل این اذن من مشروط است به این که جبر خسارت من تا فلان سقف در سالانه انجام بشود. کل این اذن مشروط به اون.
نه کل اذن که یک از 30%ش هبه است.
نه باشه، ما لازم نیست که بچسبونیم به اوجا.
نه میدونم اگه بخوام فقط با هبه تلقه، اگه بخوام با هبه 30%ش هبه است، ما بقیش میام تو همون شروط قرار بده.
ایشون گفته از هبه،
هبه دیگه ما بقیش که 70% سرمایه گذاری یا جبران خزان تو شروط.
ها من یه کنیم ایشون بگیم من این 30% را به تو هبه میکنم، مشروط بر این که با اون 70% سرمایه گذاری کنی و مشروط بر این که جبر خسارت من
بشه. اگه قرار باشه فقط با هبه لوفورست که با
سرمایه گذاری میکنم
با شما 70%
که به
بله اون ورشون بشه. آره. از اون ورشون بشه.
اونم
نه
سب کنید.
نه سب کنید.
نه
نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آره روشن نمیشه فرمایشتون. ببینید الان آقای قدسی فرمایشی فرمود که میگه من این مبلغ را مثلا 1,000 تومان میگه، قرار بر این است که 300 تومان از این را به شما هبه کردم، مشروط بر این که اون 700 تومانش را که ملک من است در کار تجاری به چی بدی و بخشی سود به من بدی و مشروط بر این که خسارتی اگر به من رسید با طبق این معیارها خسارتم جبران بکنی. این اشکال نده میشه از این من. آقای یوسفی فرمودن که عکسش کنی، بگد که من این مبلغ را به شما به عنوان سرمایه گذاری میدم ولی به شرط این که اینم ایده یه نمیتونه بگه به شرطی که من هبه کنم. او طرف مقابل باید شرط بذاره. اگر او طرف مقابل میگد که من قبول میکنم این 70% این پول تو را که باش سرمایه گذاری کنم و سودم به تو بدم به شرط این که 30% او را به من هبه کنی، اشکالی ندارد، طوری نیست، اینم اشکالی ندارد.
مزارده میگیری دردشون یا وکالت
میگیری؟ هر بستگی داره که بخواد کلی باشه. هبه نشد دیگه، هبه نشد دیگه، پایش هبه نیست، پایش وکالت در فعالیت اقتصادیه. میگه این پول را به تو اجازه دادم که چه کار بکنی، که باش فعالیت اقتصادی کنی، اونم میگه مشروط به این که 30%ش هبه باشد.
بزن خب مزاربه را وکالت دیگه،
مضاربه
اگه خودش نوعی وکالته.
بله نوعی وکالته، ولی اینطور نیستش که خدمتتون عرض کنم که در سود دخالت نداشته باشن. وکالت های دیگه، وکالت های عادی در سود اون طرف چیزی نداره. من کسی رو وکیل کردم که برای من یه خونه بخره و
به
چند سال آفرین یه خونه بخره و بفروشه. میگم خیلی خوب، تو خریدی فروختی، میگی آخ بس من چی؟ میگم بیا اونجا تو مثل وکالتو بهت بدم. اما ممکن است که تو این سود خرید و فروش خونه دو سه برابر این مبلغ من بله سود کرده باشم، ولی اون فقط اجرتشو میبره. فرقش با وکالت این استش که شرکت در سود نداره در وکالت.
الان تو بیمه
ولی در
مورد نمیتونه بگه 10% قیمت خونه که مثلا حق وکالت، حق وکالت من 10% قیمت خونه.
اگر که شما
الان اینطوری رسمی توی حق وکالت
نه اینا چیز اگر که شما بگید اگر شما بگید که در این جور مواقع در این حق الوکاله تعیین مبلغ لازم نیست، در حق الوکاله که بگد که آدم کسی را مثلا میگه تو وکیل من شو، در مقابل من 10% مثلا اون
قیمت خونه که برام فروختی،
یه درصدی به هر قیمت که من فروختم
که شناور باشه،
شناور باشه،
تحریک بشه بیشتر بفروش.
آره شناور باشه که
مشکل نداره.
نه الان قاعده چون مثل جواله است. من شما به شما میگم شما فلان عملو به من برامن انجام بدی، من یه پولی بهت میدم، در جواله که لازم نیست معین باشه. این وکالت اینجا هم جواله میشه. میگی تو وکیل من میشی؟ میگم بله. یه حالا که وکیل من میشی 10% مبلغی که فروختی حق الوکاله بهت میدم، مجبور باشه اشکال نداره. این مثل جواله میمونه، گیری نداره که حق الوکاله
مجبور باشه. اینجا بحث
اشکالی نداره
به شرط مزاربه باشه چی میشه؟
بله
هبه به شرط مزاربه
گفتیم دیگه
اولیش تو دیگه هاشو هم نمی
کنم،
یعنی اون وقت مثلا میگم که اینجا بحث
بینه هبه 30% به شرط این که شما با 70% مزاربه بودی چه کار کنیم.
حالا ترکیبیه
داریم، ولی بحث وکالت چون من واقعیتش تا الان یک عقدی یعنی بدون عقد مرکب بودن رو
مخصوص از مرکب یعنی یکی شرط باشه دیگه.
نه دو تا
یا شما الان که شما دید شرط میکنید دو تا،
نه چون که دو تا باشه یه هبه یه سرمایه
ما که از اول اونم گیر ندارد. برید چیزی که هست نست که ما که میخوام یک ساده ترین روش را ارائه بدیم که بشود به این طرف به بهترین وجه حالی کرد. ما ریایی که دیروز گفتیم یادمون بود، گفتیم بابا جون من این مار رو به تو اذن در این میدم، اجازت میدم 30% خودت تمریک کنی، 70% هم سرمایه گذاری کنی، اگر قرض خواست بهش بدی، اگر نخواست همشو سرمایه گذاری کنی، یه سودی هم به ما بدی. با یک اذن آخرش هم اذنش رو مشروط بود به جبر خسارت تمام.
نباید تردید باشه تو معامله
در چی؟
تردید شما میفرمایید یا سرمایه گذاری
بابا اختیار رو دیش میدم، بابا اختیار میدم این غذا رو بخوری یا نمیدونم فرض کن به دوستت بدی چش کن.
باید تنجیز داشته باشه،
تنجیز
هر عقدی باید تنجیز داشته باشه.
مقصود نیست که مثل وکالت مطلق نمونه. آقا اگر به کسی وکالت مطلق دادی گفتی آقا من به شما این خانه را اباحه تصرف کردم به هر نحوی که خواستی تصرف کنی، آقا این اومد و توش ساکن شد، نمیتونم بهش اعتراض کنم، اومد و اینجا رو بقالی کرد، نمیتونم اعتراض کنم، کله پزی کرد، نمیتونم اعتراض کنم. خدمتتون عرض بکنم که اومد اینجا را اجاره داد، حتی شما روش گفتم اباحه صرف داری هر کاری
استاد اجاره داد وکالتی که الان خودتون فرمودید
هر کاری که
اجرت میتونه بگیره، اگه وکالت اجرت میتونه بگیره
میتواند، اما لازم نیست که بهش نگفتن واجب اجرت بگیری. میشود خدمت از کنم دیگر نفر دیده که یک کسانی اصلا دیگر دیدید مراجع تقلید کسر الله امثاله هم ماها به ما بگن که آقا برو بره ما تو قصابی گوش بخن، ما با افتخار میریم دوست داریم میریم و آقا ما رو اجازه بده ما بریم این کار رو بکنیم، پول همزش نمیخوایم. چرا؟ چون برای خودم افتخار میدانیم وکیل اونم افتخار نمیدوند نمیبیند که مایه توشه
نمیتونه مشارکه در سود داشته باشه. اگه وکالت باشه
چی مشارکه در سود داشته باشه؟
خود همون بیمه همون
بابا اوش من بهش اجازه دادم که تو اینو سرمایه گذاری کنی بخش خودت برداری. من بهش اجازه دادم.
خب اگه به قرار باشه از این سودی که سرمایه گذاری کنه سود برداره که دیگه وکالت نیست که
بابا
مضاربه است.
خب این لفظا که مهم نیست. من به او اذن دادم این کار رو انجام بده.
چقدی الان اینکه شما او 70% میفرمایید چه
اباحه تصرف میگفت عرض میکنم اباحه تصرف است مشروط به یک شرطی. ما به اون مثل اباحه تصرف مثل مال خودت که اباحه تصرف میکنی نسبت به نفر میگی آقا من رو اباحه تصرف مثلا به کسی میگی که به شرط این سفره همش مباز تصرفش در تو هر تصرف رو میخواد به شرطی که امروز دو جز قرآن بخواد این سفره اباحه تصرف از برای تو به هر نحوه تصرفی که میخوای بکنی، چه تصرف تکوینی چه تصرف اعتباری میتونی به کسی ببخشی، میتونی به کسی بفروشی، هر کاریش
میتونی. مثلا اینجور انشاءات و اینجور عربون یه اشکال مشترک الورود داره.
اباحه ببخشید آجا، اباحه تصرف اگر به معنای این باشه که اون بتونه تلف کنه مال را، این که ما عقدی نداریم، داریم عقدی در مورد
عقد نمیخواد اباحه عزیز فدات بشم، هیچ نیازه هیچ نیاز نداره ما از اباحه مثل رفعیت از حق میمونه. یه مثال بابا الان تو فقه شما چی میگی؟ میگی که آقا جون ها این حق مثلا اونایی که قبول نمی کنن این چیا به خدمت که بشود حق رو خرید بشود حق رو فروخ، میگه نمیشه حق رو فروخ. میگیم که آقا ما حق تألیف رو قبول داریم اما حق و تألیف رو نمیشه فروخت. چرا نمیشه فروخت؟ به خاطر اینکه حق اصلا قابل بیع مبیع باید عین باشد، نمیشود حق باشد. میگیم خیلی خوب عیبی ندارد، در مقابل رفعیتت از این حق پول بگیر. میگه خیلی خوب فقها همین کارو میکنن دیگه، تو همین مواردی که او حقوقی که به رسمیت شناخته شده است تو فقه. مثلا فرض فرمودید که یه نفر حق تحجیر دارد، جایی رو تحجیر کرد، حق تحجیر که فقه به رسمیت شناخته، حالا مثل حق تألیف نیست که محل کلام باشد که حق تحجیر به رسمیت شناخته شده در فقه. خب یه نفر میگیم که آقا حق تحجیر رو به من واگذار کن، میگه متاسفانه نمیتونم بفروشم چون شارع به من اجازه بی کنم حق رو. میگم خیلی خوب نه اجازه داد، تو در مقابل رفعیت از این حق به دست من پول بگیر. میگه باشه خدا پدر مادر رو بیامرزه، پول بده من میام کلا.
این چی معاوضه است؟
عرض میکنم این اسمش است پول گرفتن در مقابل رفعیت، چون این رفعیت یک عمل محترمه. در فقه در مقابل هر عمل محترم میشه پول گرفت. هیچ نیاز به این که بشود یک عقدی از عقود رائجه نداریم. در مقابل هر عمل محترمی آدم میتونه پول بگیره. اینم اومد رفعیت از حقش یه عمل محترمه، در مقابل عمل محترمش پول گرفت. اینجام همینطور میشه که شما میفرمایید من میتوانم در مقابل اذن دادنم یک امتیازی بگیرم. میگم آقا اذن میدهم به این که تو 30% مال منو این کارو بکنی، 70% اون کارو بکنی، اما این اذن مجانی نیست، این اذن مشروط به این است که حضرت عالی خسارات من رو تحت این قرار داد.
ماهیت
حقوقیش پول گرفتن در مقابل عمل محترمه. پول گرفتن یعنی امتیاز گرفتن.
باشه اصلا پول گرفتن درست شد مشکل نداره، بلکه به چه سببی این که پول داده صاحب این حق بشه؟
صاحبم رفعیت کرد از این حق.
رفعیت کرد.
خب این میتونه پس دیگه نمیتونه مزاحمت کنه. پس دیگه مزاحمت نمیتواند بکند. ای آمد ما هم بیشتر نمیخواستیم که در حق اونی که
شارع بشه حق داده، نمیتونه که با رفعیت
عرض میکنه. در حق اونی که برای ما گیر داره این استش که میخواست چه کار بکنه، میخواست مزاحمت بکنه، میگیم الان دیگه حق تحجیرش رو که من پول ازش گرفت، پول بهش دادم، گفتم رفعیت کن، یعنی او از این که مزاحمت کند در ساختن من نسبت به این دیگه محرومه، نمیتونه مزاحمت بکنه. او دیگه من میتونم اینجا رو بسازم، اختیار خودمه، خواستم میسازم، نخواستم نمیسازم.
یعنی تعریف از حق، یعنی اون صاحب حق از این حق شرعیش میتونست استفاده کنه و جلو منم بگیره.
آره آره.
ولی الان دیگه از حق شرعیش استفاده نمیتونه.
اثبات حق میکنه دیگه شیخ.
نه نه نه، میدونی چی میخواد بگه؟ ایشون میگه حق آیا به من منتقل شد؟ نه، ما نمیگیم حق
منتقل نشد.
ها همین، همین تا همینجا کافیست. اون نمیتوان
اسقاط حق شد،
اسقاط حق شد دیگه. اون دیگه حق نداره. چرا؟ چون نمیتونه مزاحمت کنه. اسقاط حق یعنی همین، اون
عملا اسقاط حق شد، ولی حق شرعا باقیه چون اون مسنچینی کرد.
باشه
باشه
باشه،
دیگه عملا عملا چون پول گرفته نمیاد
دیگه،
نمیتونه
نمیاد اصلا. عملا اسقاط حق شد. آقای قدسی
حق شرعی من که نمیتونم رفعش بکنم.
نه چرا، چرا همین میخوام بگم حق شرعی حقوق اصلا هست، نوع حقوق قابل اسقاط قلما حقی است که قابل اسقاط نباشد، مثل ولایت، ولایت پدر بر فرزند این قابل اسقاط نیست، یا مثلا حضانت مادر ممکن است گفته بشه قابل اسقاط نیست.
مثلا همینطوریه
دیگه،
یه نفر
دو تا میه
جا
میگیره، اونم حق میتونه، اونم
حق، اونم
اسم آره آره راست میگه، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. من خیلی شبای جمعه، شبای جمعه اون مسجد آقای بهجت که سال من از یه ساعت قبل جا میگه، خدا رحمتش کنه، آقا گذشت این چیزا. ما از وقتی وقتی که مثلا مال طلبه بودیم میرفتیم مسجد، محل ما خیلی نزدیک بوده مسجد آقای بهجت، من زیاد خدمتی میرفتم مسجد اون زمان ها که اونوز بسیارم معروف و مشهور نشده بود. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم یه زمانی بیاد که دیگه نماز جماعتی وجود نداشته باشد که مثلا امام جماعت در یک حالی باشد که مثلا گروهی از نمازگزاران اشکشون جاری باشد در حال نماز، که ما میدیدیم اینا در نمازهای آقای بهجت در شب جمعه، مخصوصا شب جمعه که سوره مبارکه جمعه را میخواند و سوره اعلا رو میخواند، ما میدیدیم که تو صف جماعت اشک نمازگزارها مثلا جاری بود. فکر نمی کردیم اصلا یه روز این سو دیگه اصلا منسوخ بشن.
یکیش آقای بهجت هشتاده.
بله
چون هشتاد چهار که من حوزه آقای بهجت فقط زهر و عصر.
نه من، خدمت ایشون سه وعده می رفتم ایشون خدمتون عرض بکنم که مسجد تشریف می آوردن و شلوغ هم نبود اون زمان. اون زمان فقط شب جمعه شلوغ می شد، وقتای دیگه نمازیشون خلوت بود، جوری نبود که مثلا شلوغ باشه. ولی خدمتتون عرض بکنم که دیگه خب یه چیزی بود که تمام شد، میگن که یک خلاصه یه چیزایی هستش که دیگه آره درش بسته شد به طور کلی در این مسائل. الان طلبه ما از این چیزا تصوری هم ندارد، تصوری هم ندارد از این که مثلا ممکن است نماز اینقدر معنویت داشته باشد که اینطوری، و کسی باشد که در نهایت این معنویت و در نهایت این که بره خودش دکون نسازه ابدا سر